دورتامي عزيزان، سلام برنامه‌کی. من نیلوفر هستم، در حال بهبودی از بیماری کم درآمدی. به کارگاه آموزشی گروه کلیک‌زن خوش آمد. لطفا در طول جلسه سکوت را رعایت فرمایید. بعد از چند لحظه سکوت با خواندن دعای آرامش جلسه را آغاز کنید. چند لحظه سکوت میکنیم، از خداوند درخواست میکنیم که در روز اول و آغاز سال 1404 بهمون انرژی، برکت، آرامش هدیه بده. ازش میخوام که چیزهایی رو که نیاز آقای برامون بیاد و باز خداوند آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه که نمیتوانم تغییر دم، شهامتی تا تغییر دم آنچه که میدم و بیدیشی که تفاوت این دورا بدن آن. مقدمه: کم درآمدان و گمنام انجمن زنان و مردان است که تجربه، توانایی و امید خود را با یکدیگر مشارکت میکنند تا بتوانند مشکل مشترک خود را حل کنند و بتوانند به دیگران کمک کنند که از کم درآمدی اجباری نجات پیدا کنند. تنها شرط عضویت تمایل به متوقف کردن کم درآمد است. در یوه هیچ حق عضویتی وجود ندارد. ما از طریق کمک های داوطلبانه متکی به خودمان هستیم. یو ای با هیچ فرقه، از هر جنبش سیاسی، سازمان و یا مؤسسه‌ای مرتبط نیست و در هیچ بحث و جدلی درگیر نمی شود و هیچ جنبش و مسلکی را تأیید یا رد نمی کند. هدف اصلی ما متوقف کردن کم درآمدی اجباری فقط برای امروز و کمک به دیگر کم درآمدان است که بتوانند این کار را انجام دهند. از همه اعضا درخواست می شود نکاتی که به جلسات آنلاین مربوط می شود را مورد توجه قرار دهند. ما در طول جلسه میکروفون خود را در حالت بی صدا قرار میدهیم مگر زمانی که از ما دعوت شود که صحبت کنیم. هنگامی که مشارکت میکنید، علامتهای رنگی کنار نام شما نشان میدهند که صدای شما شنیده میشود. لطفا در طول جلسه از گفتگوی نوشتاری در قسمت چت خودداری فرمایید. طبق رأی وجدان و گروه، صفحه چت در طول جلسه بسته است و 10 دقیقه انتهایی برای تبادل شماره تماس ها باز خواهد. لطفا پیام خود را برای گرداننده به صورت خصوصی ارسال کنید. 12 قدم و 12 سنت. برنامه ما بر این باور استوار است که تغییر و بهبودی از کم درآمدی از طریق کارکرد 12 قدم و تعهد به 12 سنت امکان پذیر است که ابتدا توسط الکلی های گمنام ابدا شد. از دوستی که پمفلت 12 قدم کم درآمدان گمنام را دارد خواهش میکنم آن را برای من بخواند. اگر دوست تمایل به خواندن 12 قدم دارند لطفا علامت سوال رو بزنن تا هم مایکشون رو باز کنیم.
سلام دوستان عزیز، صبح که هست، صبح همگی بخیر. سال نو رو به همه شما تبریک میگم. قدم های 12 گانه کم درآمدان گمنام: 1. ما اقرار کردیم در مقابل کم درآمدی عاجز بودیم و زندگی ما غیر قابل اداره شده بود. 2. به این باور رسیدیم که یک نیروی برتر می تواند سلامت عقل را به ما بازگرداند. 3. تصمیم گرفتیم که اراده و زندگی خود را به مراقبت خداوند بدان گونه که او را درک کردیم بسپاریم. 4. یک ترازنامه اخلاقی بیباکانه و جستجوگرانه از خود تهیه کردیم. 5. چگونگی دقیق خطاهای ما را به خداوند، به خود و یک انسان دیگر اقرار کردیم. 6. آمادگی کامل پیدا کردیم که خداوند کلیه نواقص اخلاقی ما را برطرف سازد. 7. با فروتنی از او خواستیم کمبودهای اخلاقی ما را برطرف سازد. 8. فهرستی از تمام کسانی که به آنها زیان رسانده بودیم تهیه کردیم و در صدد جبران برآمدیم. 9. به طور مستقیم در هر کجا که امکان داشت از افراد فوق جبران خسارت کردیم، مگر در مواردی که انجام این کار به ایشان یا دیگران زیان وارد کند. 10. به تهیه ترازنامه شخصی خود ادامه دادیم و هرگاه در اشتباه بودیم فوراً به آن اقرار کردیم. 11. از راه دعا و مراقبه کوشیدیم به پروردگاری که خود درک می‌کردیم نزدیک‌تر شویم و فقط جویای آگاهی از اراده او برای خود و قدرت اجرایی شدیم. 12. با بیداری روحانی حاصل از برداشتن این قدم ها سعی کردیم این پیام رو به سمت درآمدان دیگر برسانیم و این اصول رو در تمام موارد زندگی خود به اجرا درآوریم. ممنون که این فرصت به من دادید.
مرسی از شما بانو نسرین عزیز. از دوستی که پنفرات 12 سنت کم درآمدان و گمنام را دارد خواهش میکنم آن را برای من بخواند. فقط سنت ماه و سنت یک. اگر دوستی تمایل دارم لطفا علامت سوال رو بزن. دوستو تمایل ندارم سنت یک رو برامون بخونم.
سلام دوستان عزیزم، صبحتون بخیر. مریم هستم کم درآمد. نیلوفر جان آیتم شماره 1 رو فقط بخونم از سنت ها.
بله عزیزم، آیتم
1. مرسی، متشکرم. سنت های 12 گانه کم درآمدان گمنام. 1. منافع مشترک ما باید در رأس قرار گیرند. بهبودی شخصی به وحدت کم درآمدان گمنام بستگی دارد. مرسی، کافیه نیلوفر جان آیتم شماره 1 رو؟
بله بله، ممنونم از لطف.
متشکرم، مرسی، ممنونم که من فرصت خدمت دادم.
مرسی از شما بانو مریم عزیز. خوش آمدگویی به تازه وارد. ابتدا به همه تازه واردین خوش آمد میکنیم و از حضور شما در اینجا قدردانی میکنیم. اگر در این جلسه تازه واردی است که برای اولین بار در جلسات یوه شرکت میکند، خواهش میکنم تا در صورت تمایل خود را با نام کوچک در قسمت چت هاست معرفی کرد. پیشنهاد می شود که حداقل در 6 جلسه شرکت کنید تا بتوانید شباهت های خود با افراد مشارکت کننده را بیابید. همچنین بیشتر با مفاهیم UA آشنا شوید و با مطالعه نشریات و تماس با سایر اعضا چیزهای بیشتری در مورد برنامه یاد بگیرید. پس از اتمام جلسه 15 دقیقه برای پاسخگویی به سوالات تازه واردین اختصاص داده شده است. در صورت تمایل پس از پایان جلسه حضور داشته باشید تا به سوالات شما پاسخ داده شود. چه کسی تمایل دارد به عنوان وقت نگهدار خدمت کند، لطفا نام خود را به عنوان وقت نگهدار در قسمت چت هاست معرفی کنید. مدت زمان جلسه 2 ساعت است که در خدمت آقای محمد هستیم که به عنوان تجربه دهنده قبول خدمت کردم. در ساعت 7:40 به اطلاعیه ها، گزارش نشریات و سبد سنت 7 میپردازیم. سپس جلسه در ساعت 7:45 به اتمام رسیده و 15 دقیقه برای پاسخگویی به سوالات تازه واردین اختصاص خواهد داشت. مرسی از همگی که به من فرصت خدمت دادین. آقا محمد، جلسه تا ساعت 7:45 در اختیار شما هست با موضوع اهداف و چشم انداز در آغاز سال. بفهم.
درود بر شما، سپاسگزارم. مرسی. صبح همگی دوستان بخیر، من محمد هستم، در حال بهبودی از شماره کم درآمدی. خدا رو شکر که اولین روز سال و اولین جلسه بهبودی امسال رو این سعادت رو داشتم در خدمتتون باشم، با خدمت شروع کنم و از این بابت خیلی خوشحالم. خدا میدونه دیروز وقتی که خانم نیلوفر پیام دادن به من بابت جلسه امروز، اصلا خیلی خیلی شاد شدم واقعا و بابت این سپاسگزار خداوندم. عید همگیتون مبارک باشه. امیدوارم که سال خیلی خوبی داشته باشید. سال پیش رو سال پر دستاورد، پر از موفقیت، پر از شادی، پر از سلامتی باشه در کنار خانواده هاتون و امیدوارم که اتفاقات خوبی رقم بخوره برای کشور عزیزمون. یه ذره اقتصادمون هم از این وضعیت در بیاد، شلا به کمک شماها دوستان. یه موضوعی رو که دوست دارم در موردش صحبت بکنم که بی ربطم به جلسه نیست. معمولا وقتی اتفاقات این شکلی مثل عید، مثل چه میدونم تموم شدن ماه و شروع ماه جدید اتفاق میفته، معمولا اون موقع ما تمایل بیشتری داریم برای رینیو شدن و از نو یه کاری رو انجام دادن. دیدین وقتی میخوایم برنامه ریزی بکنیم معمولا میگیم آقا از شنبه فلان کار رو میکنم، از اول ماه فلان کار رو میکنم، یا از اول سال اول فصل. برای شخص من اینجوریه که همگام شدن با تغییر و تحول معنادار، حالا میتونه تغییر تحول توی فصل باشه، میتونه تو تاریخ باشه، این برای من لذت بخشه. و خود من بارها و بارها شروع اقداماتم رو همگام کردم با یک تغییر، و این تغییر فصل و در واقع شروع سال فکر میکنم بهانه خوبی باشه که انشالله برنامه ریزی زندگیمون رو بکنیم. یکی از ابزارهای مهم برنامه رو که ابزار ششم ما هست، اهداف، بتونیم برنامه ریزی کنیم و در راستای اون گام برداریم. خدمتتون عرضم که من خودم قبل از سال یه سری تصمیم برای خودم گرفتم، یه سری تغییر قرار ایجاد بکنم، و تصمیم گرفتم که استارتشو با شروع سال انجام بدم. و این پیشنهاد رو به شما هم میکنم که حتما اگر اقدام و عملی رو برای خودتون در نظر گرفتید از این فرصت استفاده کنید و انجام بدید. دوستان امروز میخوام در رابطه با هدف گذاری که میدونید روش های مختلفی داره، توی برنامه هم برصد تا امروز احتمالاً چیزایی شنیدیم، یاد گرفتیم، چند تا کارگاه دیگه هم برگزار شده توسط دوستان با روش‌های مختلف معرفی کردن. یه تکنیکایی هست علمی، پایه‌های علمی و روانشناختی هم داره، خیلی خوبه، محکمه، میشه ازشون استفاده کرد. اما به نظر من خود برنامه این چیزی که گفته هم خیلی ساده است، هم خیلی قابلیت اجراییش راحته برامون، و من فکر میکنم با اون روحیات و حالات ما و اون اختلالاتی که حالا ما داریم و شباهت هایی که به هم دیگه داریم به واسطه اون ابزار نشانه ها، اون خیلی عالی کارآمد و قابلیت اجرایی داره. من داشتم مطالعه میکردم راجع به همین روشی که امروز میخوام خدمتتون ارائه بدم، دیدم چقدر قشنگ و چقدر منطبقه به برنامه خودمون. حالا یه جاهایی چه تفاوتایی داره که حالا راجع بهش صحبت میکنیم. چیزی که میخوام راجع بهش صحبت کنیم یه ترجمه هست از کتاب دکتر اندرو یوبرمن، که اول من فکر کردم شاید اون اندرو فقید و بنیانگذار برنامه خودمون شاید ایشون باشه، چون دقیقاً میگم انقدر شباهت داشت که متعجب شدم، ولی بعد تحقیق کردم فهمیدم که فامیلی ایشون حالا یوبرمن نبوده. کاری هم نداریم، گمنامی هم نمیخوایم بشکنیم. میخوایم چند تا مورد رو بررسی کنیم، یکی اینکه مهمترین اصول هدف گذاری چه چیزایی هستن، بعد بزرگترین اشتباهاتی که ما میتونیم در هدف گذاری مرتکب بشیم و باید دوری بکنیم از اون اشتباهات، و اینکه آیا در مورد هدفمون باید قبل از اینکه انجامتون بدیم باید راجبش صحبت بکنیم یا نکنیم. چون در مورد این خیلی اختلاف هست بین آدمای مختلف. بعضیا میگن باید صحبت کنیم، بعضی میگن صحبت نکنیم. ما بلا تکلیف میخوایم بدونیم مثلا باید این کارو بکنیم یا نکنیم. حالا این نقطه نظر همین دکتر یوبرمن. و مورد بعد این که تجسم کردن توی اهداف، توی کیفیت تجسم چه تأثیری میتونه توی رسیدن ما به اهدافمون داشته باشه، آیا مضر هست، مفیده، به این میپردازیم. و این که از چه ابزارهایی میتونیم استفاده کنیم برای رسیدن به هدف. قبل از اینکه بحثمون شروع کنیم من فکر میکنم باید یه به یک شناخت نسبی از عملکرد ذهن و مغزمون بپردازیم و مغزمون رو بشناسیم، بدونیم چه قسمت های از مغزمون وقتی که در واقع ما شروع میکنیم به برنامه‌ریزی و اقدام و عمل انجام میدیم و بعد استمرار حضور پیدا میکنیم، چه قسمت های درگیر میشن؟ اینا بچه تحقیقات علمیه. حالا ما در راستای سنت هامون ادعایی نداریم اینجا و ما بحث علمی هم نمیخوایم بکنیم، ولی گاهی اوقات هم چاره ای نداریم. دنبال کردن روش های علمی میتونه به ما کمک بکنه و تو کارگاه های مختلف از روش های علمی مختلف هم بهره‌وری شده، بهره‌گیری شده و من فکر نمی کنم منافاتی داشته باشه. و این روشی که میخوایم امروز راجع بهش صحبت کنیم روش علمی. این بحثی هم که میخوایم بکنیم بحث علمیه کاملا، اما هر کسی میتونه به میزانی که تمایل داره استفاده کنه ازش. اگر امروز به دردتون نمیخوره که خب فقط گوش کنید و لازم نیست چیزی یاد داشت کنید، تمرکز کنید. دکتر یوبرمن میگه که چهار قسمت از مغز ما وقتی که میخوایم شروع کنیم به هدف گذاری و ادامه دادن و فعالیت کردن در راستای هدفمون درگیر هست و فعالیت میکنه، که این بر اساس استنتاج نتیجه های علمیه. یعنی افرادی رو که داشتن هدف یه هدفی رو دنبال میکردن، اقدام و عملی رو برای خودشون مشخص کردن، خودشون آزمایش های انجام دادن، اسکن های مغزی گرفتن، حالا فرکانس ها رو اندازه گرفتن، من نمیدونم چون تخصصم ندارم. اما اون چهار قسمت رو باید بشناسیم، چون مهمه که بدونیم هر قسمتی رو چجوری باید فعالش کنیم و در واقع چه تأثیری میتونه داشته باشه. یه قسمتیش هست که حالا اسم علمیش هست آمیگدال یا مرکز مدیریت احساسات. این بخش درگیره. بخش بعدی حالا اسم لاتینش هست بیزال جنیگال یا کنترل کننده حرکات و عادات. بخش سوم اسمی فارسیش رو میخونم انگلیسیش رو بخیال، مرکز برنامه‌ریزی و تصمیم گیری. اینا یه بخشی از مغز هستن. و یه بخش دیگه تحت عنوان مرکز ارزیابی پاداش و تصمیم گیری راجع به احساسات. میگه این چهار تا قسمت به طور مستقیم توی این مسئله درگیری دارن و باید فعال باشن. که راجع به اون قسمت اول مرکز مدیریت احساسات میگه ما وقتی از یه چیزی میترسیم، یه چیزی در واقع باعث میشه که ما استرسمون بره بالا، این همیشه لزوماً بد نمیتونه باشه. ما راجع به ترس وقتی صحبت میکنیم توی برنامه خودمون توی قدم چهار، یعنی باش آشنا میشیم معنای ترس رو، میدونیم که خب غریزه است و بعد غریزه حد داره، تا یه جایش میتونه مفید باشه، از یه جایی به بعدش میتونه مضر باشه و در واقع تبدیل میشه به نقص. این بخشش بخش مفیده ترسه. میگه ما وقتی که میترسیم از یه چیزی میتونیم هوشیارتر عمل کنیم. پس این قسمت مرکز مدیریت احساسات بخشی که دقیقاً میتونه برای ما توی اهداف و چشم‌انداز مفید باشه. حالا بعد مفصل راجع به صحبت میکنیم. اون بخش کنترل کننده حرکات و عادت، ما در راستای انجام دادن اقدام و عملها باید یه سری اکشن هم داشته باشیم دیگه. یعنی یه سری کارهایی باید انجام بدیم یا یه سری کارهایی رو نباید انجام بدیم، یا پرهیزه یا اقدام و عمله. به بخش فیزیکال بدن ما رو درگیر میکنه. مثل چه میدونم، اگر تو اهدافمون یه فرض بفرمایید که میخوایم توی مسابقه ورزشی مدال بیاریم، به صورت حرفه‌ای ورزش کنیم، خب این نیازمند یه سری اقدام و عمل دیگه، باید یه اکتی انجام بدیم، یه فعالیتی انجام بدیم. این بخش مربوط به اون هست. و اون بخش مرکز برنامه‌ریزی و تصمیم گیری قسمت تحلیلیه که در واقع برنامه ریزی میکنیم ما، اینکه اقداماتمون رو با چه نقشه‌ای در چه زمانی و در واقع اون پلن ریختن برای اقدام و عمل که ما میگیم دیگه تو ابزارشیش میگه ما برای هر کدوم از حوزه های زندگیمون اهدافی را مشخص میکنیم، مینویسیم. خود نوشتنی یعنی نقشه تهیه کردن دیگه، یه پلن تهیه کردن، که این با همین قسمت مرکز برنامه‌ریزی تصمیم گیری انجام میشه، که خیلی هم با مؤلفه زمان درگیره. یکی از چیزایی که نقص عمده ما کم در آمده هم هست، میگه مغز ما اهداف رو در قالب زمان درک میکنه. این بخش از مغز کاملا با اهداف و چشم‌انداز ما درگیره. و حالا مرکز ارزیابی و پاداش بر تصمیم گیری احساس، این در روند انجام دادن اقدامات و رسیدن به هدف، اون استمرار حضور ما، اون انگیزه ما باعث میشه که ما انگیزه داشته باشیم و در حین اقدام و عمل تغییر مسیر ندیم، بی انگیزه نشیم، احساس رخوت نکنیم، که ما خیلی تو این زمینه خیلی مشکل داریم. یکی از دلایلی که زندگی ما پر از کارهای ناتمامه اختلال تو همین بخش از مغز. خب دکتر یوبرمن میگه که یکی از مهمترین کارهایی که ما باید برای هدف گذاریمون انجام بدیم، اقدامات مهم و اصول هدف گذاری اینا هست که به ترتیب خدمتتون میگم بعد راجبشون صحبت میکنیم. یه اول اینکه اهداف باید اولویت بندی داشته باشن. یعنی ما اگر برای هر کدوم از حوزه های زندگیمون اهدافی رو تعیین میکنیم، باید برای این اهدافمون اولویت های قائل باشیم، وگرنه ذهن ما دچار سردرگمی میشه. و مثال واضحش مثل دنبال دوتا خرگوش دویدنه. اگر شما در یک لحظه و در یک آن بخواید دوتا خرگوش رو همزمان دنبال کنی، نمیدونی کدوم وری بری. باید یه دونه رو انتخاب کنی، تمرکز کنی روی اون و دنبال همون بری. یا اولویت بندی داشته باشی برای خود، بگی اول این بعد اون. این اولویت بندی توی اصول هدف گذاری خیلی مهم. و نکته بعدی که خیلی هم جالب بود برای خود من، یه درجه سختی هدف رو باید برای خودمون مشخص کنیم. بچه خیلی نکته جالبی بود این برای من. و میگه که اهداف میتونن سه تا درجه داشته باشن. حالا این سه تا درجه که میگم مطلق نیست، ما مابین اینا یعنی بی نهایت میتونه تقسیم بندی داشته باشه. اما به طور کلی بخوایم بگیم، میگه یا هدف خیلی ساده است، بسیار ساده، مثل چه میدونم یه کار خیلی ساده انجام دادن، مثلا اینکه شما امروز تصمیم میگیری بری یه خریدی انجام بدی، این هدف ساده است، خیلی چیز پیچیده ای. یا معمولیان یعنی یه خورده از این حالت سادگی یه ذره پیچیده تره. بعضی از هدف ها سختن، مثلا من هدف بذارم که چه میدونم بگم من تا سال آینده میخوام قهرمان شنا بشم مثلا، یا من میخوام رئیس جمهور بشم مثال. خب این یک هدف بسیار سخته. بعد دکتر یوبرمن میگه، معتقده که میگه درجه سختی هر هدف رو باید بر اساس میزان توانمندی خودمون تنظیم کنیم و هدف باید انقدر ساده نباشه که انگیزه نداشته باشیم، انقدر هم سخت نباشه که ذهن پذیرای اون نباشه. و چیزی که من خودم ساده درکش کردم، مثال براتون میزنم، توی پسنداز کردم، ما باید یه ذره توی پسنداز کردن جاه طلبی برای خودمون در نظر بگیریم. فرض بکنید که من با سطح درآمدی که دارم میتونم مثلا ماهانه 5,000,000 تومان پول پسنداز کنم. حالا اگر بیام تو هدف 3 ماهه خودم بنویسم آقا من بعد از 3 ماه میخوام 15 میلیون پس انداز داشته باشم، این که خب من رشدی توش نداشتم، جهشی نداشتم، جاه طلبی توش نداشتم، این بدیهیه. خب من میدونم ماهی اینقدر دخلمه، اینقدر خرجمه و میتونم توانایی ماهی 5 میلیون تومان پس انداز رو دارم. و توی این اشاره‌ای که داره میکنه، منظورش اینه که اگر تو توانایی 15 میلیون پس انداز رو داری بعد توی بازه 3 ماهه، وقتی میخوای هدف گذاری کنی و میخوای برای خودت بنویسی، باید به یک میزانی جاه طلبی داشته باشی، باید یه مقدار سختی برات داشته باشه، چون اون سختیه باعث میشه که یک هیجان در ما ایجاد بشه و اون هیجان و اون شیرینی رسیدن به هدف باعث ایجاد انگیزه میشه در من. اما اون باید به اندازه‌ای باشه که برای ذهن قابل پذیرش باشه. یکی از اشتباهاتی که خیلی از بچه‌ها من میبینم وقتی بیانیه چشم‌انداز میخونن، جاه طلبیشون خیلی زیاده. میدونین مثلا اهدافو وقتی مینویسن، فرض کن طرف برای سال آینده مینویسه آقا من یه پنت هاوس داشته باشم توی نیویورک، یه ماشین من فلان داشته باشم، اینقدر بزرگه، اینقدر با نقطه الانش فاصله داره که ذهن پذیرای اون نیست، یعنی که دنبالش نمیکنه، برای خودش غیر واقعیه. و دقیقا دکتر یوبرمن به این اشاره میکنه، میگه باید به اندازه میزان سختی، اون ولوم سختی رو باید به اندازه تنظیم کنی که رسیدن بهش غیر قابل باور نباشه و به اندازه سختی داشته باشه که به قول معروف قلقلکت بده. دید بعضی از سختی ها سختی های جذاب و قابل قبولن. مثلا منی که توانایی 15 میلیون پس انداز رو دارم، بیام توی اهداف 3 ماه هم بنویسم 25 میلیون، یعنی 10 میلیون جاه طلبی کنم. این 10 میلیون جاه طلبی خیلی غیر قابل باور نیست. از این نکته هم باید در نظر داشته باشیم که درجه سختی هدف یکی از اصول هدف گذاری طبق نظریه دکتر یوبرمن. نکته بعدی میگه اقداماتی رو که میخواییم در راستای هدف گذاری انجام بدیم باید مشخص باشن، ابهام نباید توش داشته باشه. مثلا فرض بفرمایید که من میخوام یه هدف، همین هدف بهترین مثالش فکر کنم مثال مالی باشه، همین 10 میلیون تومان جاه طلبی، من برای اقدام 3 ماهه 10 میلیون تومان جاه طلبی کردم توی پس اندازم. باید بدونم که از چه راهی من توانمندی رسیدن به این 10 میلیون تومان رو دارم. مثال، من اگر روزی 10 ساعت کار میکنم و بر اساس این 10 ساعت کار توانایی اون 5 میلیون پس اندازه رو دارم، یکی از راهاش اینه که برم ببینم با چند ساعت اضافه کاری من میتونم اون ماهی 3 میلیون و خورده ای 4 میلیون تومن رو اضافه کنم بهش، یا یه کار متفاوت، من چه مهارت دیگه ای دارم که برای من پول سازه و میتونم ازش استفاده کنم در راستای رسیدن به اون 10 میلیون اضافه. و اینو باید برای خودم مشخص کنم و اگر چند تا راه هست، پیشنهاد من اینه که هر چند تا راه رو بنویسیم، یکیش افاقه کنه، یکیش کار کنه، که بعد بر اساس اولویت بندی و بر اساس ابزار آگاهی از دارایی هایی که داریم، آگاهی از دارایی های ما برای ما مشخص میکنیم که ما چه امکاناتی داریم دیگه، بر اساس اون دنبال کنیم ببینیم کدوم یکی برای ما امکانش فراهم تره و کدوم یکی در این زمان شدنیه، همونو شروع کنیم و انجام دادن. گفتیم تا اینجا شد اصول هدف گذاری، 3 موردش رو گفتیم، 1 اولویت بندی، 2 درجه سختی هدف و 3 سومین اینکه اقدامات به صورت مشخص باشه و ابهام برامون نداشته باشه. یکی دو تا مشارکت بشنویم. خانم نیلوفر لطفا دو تا دوست رو باز کنید مشارکت کنن. دوستان اگه سوالی هم دارید یا پیشنهادی دارید راجع به مباحثی که صحبت میشه میتونید توی چت خصوصی برای من بنویسید که راجع به چالش‌های ذهنی شما هم حرف بزنید.
سلام کامیان هستم.
جمعیان دوستان رو باز کنید.
سپاسگزارم. صدام هست؟
صدات خیلی ضعیفه کامیان جان.
الان هنسفری قطعش میکنم.
آره عزیزم یه ذره پر انرژی بود روز اول ساله.
سپاسگزارم. ممنونم. خدا را شکر سال جدید رو به همه دوستان تبریک میگم و به خودم که امروز واقعا تو ذهنم این بود که من امروز روز اول عید یه هدف بذارم و اینو ادامه بدم تا آخر تا پایان سال و مستمر و متعهد باشم به این هدف و اینکه بنویسم دفتر و کاغذم به قول گفتنی قلم و دفترم جلوه و دارم شروع کردم به نوشتن اولین روزای سال که با انرژی خوبی دارم پیش میرم. شهرستانم خدا رو شکر، آب و هوا اینجا کمی سرده و بارندگی اینا هم لطف خداونده. یه چیزی امسال تو من ایجاد شده، یعنی بکنم همون نو بودنه و بهار باعث شده که من یه تکونایی بخورم و امیدوارم که این قصد نشه مستمر و ادامه دار باشه. این که من شروع کنم به نوشتن اهدافم و پایبند باشم به انجام دادن و نتیجه گرفتن و اینکه نور اندازه بگیرم و به خودم جایزه بدم که خیلی مهمه و از تجربیات گذشته‌ای که داشتم بابتش که از خواهم دست بگیرم و محکم و پایدار به مسیر ادامه بدم. ممنونم از محمد که همیشه خدمتگزار عالی، امیدوارم بتونم از کمکاش و راهنماییاش استفاده کنم تو این مسیر و در تماس باشم و ارتباطم رو قوی تر کنم. سپاسگزارم از همه شما. من تا
مرسی. ممنونم. دوست بعدیمون هم خانم نیلوفر باز کنید.
سلام دوستان، مهناز هستم. دهای بهبودی از کندر اومدی. سال نو رو به همه دوستان عزیزم تبریک میگم و انشاءالله آرزو میکنم سال دستاورد براتون باشه. من تجربه خودم رو میخوام بگم در مورد نوشتن چشم انداز. اینکه برای خود من اتفاق افتاد، یعنی وقتی مینویسی بدونی که اصلا تو فکرتم یه باشه بنویسی و بعد برات هدف گذاری بکنی. مثلا من میخوام مثلا زبانم در حد مثلا یه نیتی بتونم صحبت کنم و بعد وقتی مینویسم که خب حالا باید مثلا چه کاری رو انجام بدم، میبینم خود به خود این اتفاق برای من میفته. یعنی لازم است من زحمت خاصی بکشم یا بعد در طول روز خودم رو وادار کنم که مثلا اینقدر صفحه کتاب رو بخون یا مثلا اینقدر ساعت بشین مثلا وایس گوش بده. نه اصلا این اتفاق نمیفته. همین خود به خود وقتی نوشته میشه، مهم نوشتنه، این اتفاق میفته. و نکته بعدش که ادامه دادنه، اون چیزی که ما کم باهاش مواجه میشیم ادامه دادنه. و به خاطر همین افرادی مثل ادیسون کم هستن، چون اکثر ما ادامه نمیدیم. و اون البته به برداشت خودم این هستش که بستگی داره تو چه محیطی تو ما قرار بگیم. محیط رو آدم خیلی اثر میذاره و اینکه انتخاب بکنید که در کنار چه افرادی باشید و اینکه راجبه چشم اندازتون و اهدافتون به همه نگیم. فقط برای خود من اینه که بین خودم باشه و نیروی برترم و نهایت اینکه با یه دونه یار عمل کردم در مورد صحبت کنم. اصلا به بقیه افراد اصلا نباید همچین حرفی رو بزنم. و این ایام که سال نو هست سال خیلی خوبیه، یعنی زمانهای خیلی خوبه برای من که میبینم که آدم ها بر اساس باورشون، اعتقادشون و اون چیزی که تو مسیر زندگیشون انتخاب کردن دارن میرن، الان دارن یعنی حتی تو ظاهرشون، چهرهشون، سلامتیشون، رون دستاوردشون اثر میذاره. مرسی به من هم فرصت دادید مشارکت بدید. ممنونم از شما.
مرسی مرسی، سپاسگزارم. دوستمون آیدی فرزانه هم لطفا باز کنید خانم نیلوفر، ایشون هم مشارکتشون رو بکنن.
درود و نور، فرزانه هستم، یک کم درآمد در مسیر بهبودی. ضمن تبریک سال نو و تقریب تحولات خوب برای همه مردم ایران، آقای محمد عزیز دوستمونم اشاره کردن، من در رابطه با این که چشم‌انداز و اهداف کدومش باید مطرح بشه، کدومش باید توی گمنامی بمونه، اینم سوال داشتم. چون از این طرفی وقتی که موضوعی که هنوز انجام نشده و همیشه گمنامی اونو میشوندم و تحقق پیدا کردن اون خیلی به ندرت صورت میگرفت. ایده‌های خیلی خوبی داشتم، اهداف خیلی خوبی داشتم، ولی وقتی با شخص در میون میذاشتم انگار نمیدونم یه جور دیگه انگار ورق میخورد و من خداحافظی میکنم با اون موضوع. این همیشه بفرمایید. متشکرم، من تمام.
درود بر شما، عالی هستید. بله حتما صحبت میکنیم راجبش. اتفاقا یکی از چالش های ذهنی خود منم هست، چون من معتقدم که در مورد اهداف با آدم های سمی نباید صحبت کرد، آدم هایی که در واقع مانع تراشی میکنن. مثلا من پیشنهادم به بچه هایی که فرض کنید توی همکارایی ها، من توی شرکتی کار میکنم، دارم ماهی 25 میلیون حقوق میگیرم، بعد میام به یکی از همکاران میگم من میخوام یه پژو بخرم، بعد میگه که مگه پول داری؟ میدونی چنده؟ نه فلان. این ذهن شروع میکنه مانع تراشی کردن برای من و منو ناامید میکنه. این اعتقاد شخصی من بوده. من با اینا نباید صحبت کنم، من باید با کسی صحبت کنم که ندونه میزان درآمد من چقدره. بعد وقتی بهش میگم مثلا میخوام یه پژو بخرم، مثلا اون به من میگه آقا مدل فلانش بهتره ها، بعد چه رنگی میخوای بگیری؟ یعنی تصویر ذهنی من رو به سمت به دست آوردن ببره، نه به سمت عدم ها و نشدن ها. من نظر شخصیم این بود، ولی امروز یه چیزی خوندم، یعنی شب گذشته داشتم مطالعه میکردم راجع به همین نظر دکتری، به من یه تفاوت اتفاق افتاد، یعنی چند تا نکته خیلی جالب گفته دکتری به من که راجع به صحبت میکنیم. بچه تو صفحه چت مشارکت داشته باشید و بگید که نظر شما راجع به اینا چیه. اول سوالی که دوستمون کردن، ببینید چشم‌انداز میشه مجموعه ای از اهداف. هر دوتای اینا، چه اهداف چه چشم‌انداز، یکی از ویژگی هاش اینه که باید بازه زمانی مشخص داشته باشه. یعنی شما اگه میخوای بیانیه چشم‌اندازم بنویسی، باید یک تصویر از خودت درست کنی برای یک سال آینده، دو سال آینده. زمان بندیش هم دست خودتونه. این زمان بندی هیچ کس نمیتونه بگه آقا من حتما باید مثلا چشم‌انداز یک ساله باشه، پنج ساله باشه. هر کسی هر چقدر ظرفیت داره. حالا نمیدونم توی چشم‌اندازای فکر میکنم چشم‌اندازای مال توسعه اقتصادی، یعنی برنامه‌ریزی که تو چیز میشه، فکر میکنم بازش 8 ساله است اگه اشتباه نکنم. مثلا یادتونه چند سال پیش همش راجع به سند چشم‌انداز 1404 صحبت میشد، اگه اشتباه نکنم 8 ساله است یا 5 ساله، نمیدونم. یا مثلا میان برنامه‌های 5 ساله مینویسن. این یعنی چی؟ یعنی یه چشم‌انداز برای 5 سال آینده این کشور ترسیم میکنن که آقا ما به لحاظ اقتصاد باید اینجا باشیم، توسعه منابع مثلا شغلیمون باید به اینجا کشیده بشه، اینقدر باید از منابع استخراج بکنیم، اینقدر باید ارزش افزوده داشته باشیم. این وقتی این برنامه‌ریزی میکنن، چشم‌انداز میشه مجموعه ای از اهداف توی بازه زمانی بلندتر. تفاوت چشم‌انداز با اهداف اینه که اهداف بازه زمانی کوتاه‌تری هستن که باز دوباره خودشون تقسیم بندی میشن، کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، و ویژگی هدف اینه که باید مشخص باشه. تو چشم‌انداز اگر تصویر ذهنی شما از اون چشم‌انداز خیلی روشن نباشه اهمیتی نداره، ولی توی هدف دقیقاً باید روشن باشه، بازه زمانی دقیقاً باید روشن باشه. فرق بین اهداف و چشم‌اندازه. الان ابزار شیش ما، ابزار شیش ما نوشته تیترش هست اهداف، ولی در واقع داره راجع به چشم‌انداز صحبت میکنه. میگه ما برای هر کدام از جنبه های زندگی ما اهدافی تعیین میکنیم. این خود این میشه چشم‌انداز. من مثلا 5 تا حوزه دارم، 6 تا حوزه دارم، هر چی حوزه دارم هر کسی میتونه برای خودش تعریف کنه. که فرضاً همون 5 تا حوزه ای که برنامه بهمون پیشنهاد داده. من برای حوزه بهبودی خودم برای یک سال آینده مثلا برنامه‌ریزی میکنم که آقا من یه دور قدم‌ها رو کار کرده باشم خودم با راهنمام، بعد حداقل به 3 نفرم انتقال داده شم. این میشه چشم‌انداز بهبودی من. تو حوزه مراقبت از خود با خودم برنامه‌ریزی میکنم که آقا من حتما مثلا اینقدر ورزش داشته باشم، وزنم رو این چیز نگه دارم، روی این عددی که حالا هر کسی بر مبنای فیزیولوژی خودش. این میشه یک هدف تو حوزه مراقبت از خود. تو حوزه کسب و کار من باید اینقدر پسنداز داشته باشم یا این امکانات رو برای خودم تهیه کنم که این تومن پول میخواد تا سال آینده. مثلا تا سال آینده من ماشینم عوض کنم فلان ماشین رو بخرم، یا تا سال آینده خونم رو از فلان محل ببرم فلان محل، اینقدر پول میخوام. یک چشم‌انداز مالی، یعنی یک هدف مالی میذاری، مجموعه اینا میشه چشم‌انداز. یعنی من یه تصویر از یک سال خودم دارم، یک سال آینده خودم، که خونم فلان جاست از نظر فیزیولوژی، وزنم فلانه، تو خونه فلان محله زندگی میکنم. بعد وقتی اینا رو مینویسم برای دوست دیگه میخونم، این میشه بیانیه چشم‌انداز. اوکی، پس فرق بین چشم‌انداز و اهداف فقط همینه. که حالا ما الان داریم راجع به چی صحبت میکنیم؟ راجع به روش هدف گذاری صحبت میکنیم. وقتی میخوایم هدف گذاری کنیم باید این شکلی بنویسیم. 3 تا مورد رو از پیشنهاد دکتر یوبرمن گفتیم. تو اصول هدف گذاری گفت الف اولویت بندیه، به درجه سختی هدف رو برای خودمون مشخص کنیم، جیم اقدامات رو به صورت مشخص برای خودمون بنویسیم و ابهام نداشته باشیم، چون ما خیلی تو این زمینه مسئله داریم، خصوصا ما کم درآمدا. دال در رابطه زمان بندی اهداف صحبت میکنه و میگه این مؤلفه زمان کاملا بستگی به توانمندی افراد داره و آدما متفاوتن و میزان اولویت اون هدف هم میتونه تأثیر داشته باشه تو بعد زمان. مثلا فرض بفرمایید که من هدف یکم الان تو این بازه سنی که قرار گرفتم توسعه اقتصادی خانوادمه، توسعه اقتصادی خودمه، چون من توی سن مولدم الان میتونم تولید ثروت کنم. درست شد؟ پس این برای من اولویت داره. فرضاً اگر که یک برنامه ای رو برای خودم ریختم توی اون چشم اندازم، یک هدفی رو گذاشتم تو حوزه مراقبت از خود، با توجه به سن و سالی که توش قرار گرفتم، اگر دیدم زمان برای مثلا اون هدف کسب و کار خودم، اون هدف پس انداز خودم محقق نشد، به لحاظ زمان کم آوردم، من میتونم با توجه به اینکه اولویت یکم توسعه اقتصادی، بیام از اولویت بعدی که مراقبت از خوده یه کوچولو کم کنم، حوزه ورزشم رو مثلا کاهش بدم، زمان رو بپردازم به حوزه کسب و کار. این دیگه بستگی به آدم ها داره. میگه زمان یک مؤلفه که کاملا به توانای افراد بستگی داره، اما باید تعریف شده باشه. و مورد بعدی که خیلی مهمه، بچه‌ها فکر میکنم این یکی خیلی مظلوم واقع شده، یعنی توی همین آیتم 6 اهداف که میگه ما برای هر کدوم از جنبه‌های زندگیمون اهدافی تعیین میکنیم، چند تا مورد چیزی که به نظر من کم انجام میدن، دیر انجام میدن، آنها را مینویسیم. انصافا بچه‌ها چند نفرتون مینویسیم؟ و مورد بعدی میگه پیشرفتمون رو اندازه میگیریم و بابت دستاوردهایمون به خودمان جایزه میدهیم. تو صفحه چت بنویسید بچه‌ها. اگر ننوشتین چرا ننوشتین؟ لطفاً بگید تو صفحه چت، من میخوام بخونم. چند نفر تو جلسن؟ لطفاً بگید چند نفر نوشتن، چند نفر ننوشتن. اونایی که نوشتن اعلام کنن، اونایی هم که ننوشتن لطفاً اعلام کنن. میخوام راجع به صحبت کنیم بچه، این مسئله جدیه. مسئله جدیه. ببین یکی از ابزارهای یو ای که شاید به اندازه کافی بهش توجه نکردیم، میگه ما برای هر کدام از جنبه‌های زندگیمون اهدافی رو تعیین می‌کنیم. یعنی اول بهش فکر می‌کنیم، تعیین می‌کنیم، بعد میگه آنها رو می‌نویسیم. باید بنویسید. فکر نکنید مسئله بی اهمیتیه. به ذهن و حافظه خودمون اتکا پیدا نکنیم. و بعد میگه پیشرفتمون رو اندازه میگیریم، بابت دستاوردهامون به خودمون جایزه میدیم. اینا همش کاریه که باید انجام بدیم. یعنی ارزیابی باید اتفاق بیفته. باید برای اینم برنامه‌ریزی داشته باشیم. من اجازه بدید بخونم از دوستانی که خدمتتون هستم. یکی من نوشتم باور و ایمان ندارم به اتفاق افتادن. این الان یکی از دوستان نوشته من باور و ایمان ندارم به اتفاق افتادن. دوستی نشن هر روز جلوی آینه میخونم. یه دوستی نشن من مینویسم ولی حس خود کمبینی دارم و جایزه نمیدم به خودم. خانم نیلوفر که نشن من نوشتم. آقای نسیم نشن نوشتم. خانم نسیم نوشتن. فاطمه نوشتن. رضا عزیز نوشته. دانا نوشتن. محمد بخشنده ننوشته، کامیار ننوشته چون باور نداره. خانم ماتینا گفتن تیک میزنم. یه آیدی فاطمه دیگه ننوشتن، خانم فاطمه نوشتن اما جایزه نمیدن به خودشون. ننوشتم فراموش میکنم صبح و شب بخونم. نوشتم ولی فراموش میکنم صبح و شب. مهم نیست اینکه صبح و شب بنویسم، اقدام اول نوشتم. ننوشتم تنبلی، ننوشتم. بچه خیلی ننوشتن، خیلی نوشتن ننوشتن. لطفا یکی دو نفر بگید چرا ننوشتن. بچه یکی ننوشتن، کسی دوست داره بگید چرا ننوشته؟ و یکی از بچه ها گفته من ننوشتم چون حس خودکمبینی میگیرم. اوکی، میخوام راجع به این حرف بزنیم. خواهیم این رو فرد، لطفا دو نفر رو باز کنید که بگن چرا ننوشتن. دوستانی که فقط چرا ننوشتن رو میخوان بگن.
سلام مجدد به دوستان و آقا محمد رضا. من علامت سوال زودتر از اینا زده بودم. آقا محمد رضا من چه سوال داشتم، یه ابهام داشتم بین هدف گذاری و چشم انداز. من اهدافمو نوشتم قبل از تحویل سال و ایمان دارم که بهشون هم میرسم. مرسی. فقط سوال داشتم، حالا اگه جای دیگه با سوال ما بپرسم فعلا بچه ها سوالاتشون رو جواب بدم به شما. متشکرم، مرسی، ممنونم.
باز میکنید لطفا دوستان بعد رو.
بله، آیدی علی مارکتون باز، بفهمید.
کسی هوشیار نیست بزنید بعدی فوری که وقت جلسه گرفته نشه.
سلام صبح همگی بخیر. من ننوشتم ولی وجدانن امروز مینویسم. خب و چرا ننوشتم؟
میخوام بگم چرا ننوشتی. ببین ننوشتی که ما نمیخوایم حسابات کنیم پس بگیریم، ما کنترل نمیخوایم بکنیم شما رو که خدای نکرده.
نه من امروز تصمیم گرفتم بنویسم محمد رضا.
دلیل این که آقا ما هر روز داریم تو جلسه‌مون این پنفلتا رو میخونیم. ها؟ توجه بهش نکردی واقعا. واقعا فکر میکنی چیز مهمی. اون احساستو بگو. دلیل این که ننوشتی چی بود؟
نه من سالهای قبل نوشتم. خب ولی نمیدونستم چی باید بنویسم. امسال میخوام با علم و دانای و آگاهی کامل بنویسم.
اوکی مرسی. دوست بعدی ایشون میگن من علم نداشتم، راجعش حرف میزنیم.
سلام، صبحتون بخیر. یکی از دلایلی که من نوشتم اینه که باور ندارم این اتفاق بیفته. همینطور که داشتین صحبت میکردین ترسامو دیدم. من خیلی میترسم از اوضاع شرایط. شغلم طوریه که مشتریام خیلی زیاد میان عبارتهای تاکیدی منفی رو تکرار میکنن، نمیشه، نمیتونیم، اتفاق نمیفته. و انگار بازخوردی که به من داره اینه که اتفاق نمیفته. من چند بار اومدم بنویسم، اما اینکه یه چیزی مدام تو ذهن من تکرار میشد، نه اتفاق نمیفته. چیزی رو تصور کن که اتفاق بیفته، اینکه از محالاته، چطوری میتونی الان ماشین بخری، چطوری میتونی اتفاق برات بیفته. و فکر میکنم باور اتفاق نیفتادن باعث شده که من ننویسم. مرسی.
یه لحظه میکروفونتون رو نبندید خانم سارا. صادقانه اگر شما میگید میترسم اتفاق نیفته، از چیش میترسی؟ اتفاق نیفته چی میشه؟ قراره روی تیکه کاغذ مثلا بنویسی من سال آینده فرض کن فلان ماشین رو میخرم، خب چی میشه اگه اتفاق نیفته؟
فکر میکنم که افسردگی نامیدی فرو برم، برای که این ضربه روحی رو به خودم نزنم درخواستش نمیدم.
به کی میخوای مگه درخواست بدی؟ میخوای روی تیکه کاغذ به کسی نشون بدی؟
آره درسته، ولی خب خودم که میبینم، خودم که منتظر اتفاق افتادنش میشم.
نه میخوام از احساستون بگین که اون حسی که بازدارندگی ایجاد میکنه چیه؟ یعنی دوچار خود سرزنشی میکنی، منظورتون اینه؟
آره بیشتر توی خود سرزنشی فرو میرم. من یک کاغذنادی میخوام.
حالا سوال دارم ازتون. آیا کم خودتون رو سرزنش میکنید همین الان دیفالت بدون نوشتن حرف؟ ها؟
زیاد.
ولی خب این هم بغل همونا بنویسید. من میخوام بگم آقا این کاغذه چی نمیشه، به خدا نه منفجر میشه، نه چه میدونم محاکمتون میکنن، گویی دیگه کاغذه، فقط بنویسید همین. من میخوام بگم ببین یه عامل خیلی بزرگ بازدارنده، خود من یه کتابی رو خونده بودم و فاصله بین انجام دادن این تکنیک، یعنی فهمش و انجام دادنش، 8 سال طول کشید. میدونین چرا؟ منم باور نمیکردم، فکر نمیکردم که انقدر ساده و کارآمد باشه. چرا؟ چون من یه ذهن استدلال طلب دارم. من ذهن من دنبال رابطه ها میگرده، دنبال استدلال میگرده، دنبال منطق میگرده. چون منطقی براش نمیدیدم انجام نمیدادم. ولی سوال این دقیقا اون کسی که منو هوشیار کرد با همین پیش‌فرض من گفت اگر اون کلیدو بزنی لامپ روشن میشه. آیا میدونی چه اتفاقی میفته که لامپ روشن میشه؟ من انقدر غرور داشتم گفتم بله میدونم. گفت چی میشه؟ گفتم که خب نول فاز مستقیم وصل به لامپ، نول از وسط نصف شده، یعنی قطع شده، وقتی میزنی نول وصل میشه، جریان به لامپ برگرده. نه فراتر از این، آیا میدونی توی اون سیم چه اتفاقی میفته؟ اون الکترون ها، اون جریان الکتریسیته کی باعث میشه که بعد چه اتفاقی داخل اون لامپ میفته که اون انرژی تبدیل به نور میشه؟ گفتم نه در این حد نمیدونم. لازمه بدونی؟ این برای چی؟ گفت برای اینکه کلیدو بزنی از دستاوردش استفاده کنی. کلیدو بزن از دستاوردش که نوره استفاده کن. به تو چه که چه اتفاقی میفته؟ آقا به من چه که از چه راهی این اتفاق میفته، این هدف آیا بهش میرسم، چه جوری بهش میرسم، این پول از کجا میاد؟ آقا بنویس تا اتفاق بیفته. ببین یه بار که شده انجامش بده. من میخوام یه مانع بزرگ از سر راه ذهن اون آدمایی که نمی نویسن بردارم. همین. خیلی پیچیده بود؟
نه اصلا. الان متوجه شدم. انگار دنبال منطق و دلیلم. مرسی. تشکر.
آره آره. اینجا منطقی که داره جلوی ذهن منو میگیره. یعنی جلوی اقدام و عمل منو میگیره. و خیلی از کارها رو بچه ها ما همینجوری انجام ندادیم. تمام آدم هایی که یه چیزی به این دنیا اضافه کردن. برادران رایت. که مثالش هم زده تو کتابمون. کی باورش میشد آدم بتونه پرواز کنه؟ هیچ کی. همه میگفتن امکان نداره. این اگر اونا هم میخواستن اینو بپذیرن و باور کنن که امکان نداره، هیچ وقت هواپیمای اختراع نمیشد. و تمام کسانی که تونستن جاه طلبی کنن، بلند پروازی کنن، رشد و پیشرفت بکنن، برای اینی که از منطق ذهنشون گذر کردن و با تخیلشون زندگی کردن. پس لطفاً صراحتاً برنامه داره به اون میگه بابا این نقشه راهه، این می نویسیم، آنها را می نویسیم. تو رو خدا بنویسید آقا، توی یه حوزه بنویسید، کوچولو کوچولو بنویسید. بچه‌ای که میترسن میگن میترسم انجام نشه، چیز بزرگ ننویس، توی کوچیک بنویس. حالا لطفاً یکی دو نفر خانم چیز لطفاً ریست کنید یه بار بچه‌ای که علامت سوال زدن، میخوام یکی از یکی دو نفر که نوشتن و انجام شده تجربتونو بدید که چی شده، چه اتفاقی افتاده. واقعاً کاری کردید غیر از نوشتن و آیا واقعاً اتفاق افتاده یا نه؟ تجربتونو بگید دوستان.
ماتینا مایکتون بازو بفرمایید.
وقتتون بخیر باشه. من نوشتم بله و هر روزم جلو آینه میخونم، چند تاشم تیک زدم، یعنی واقعا بهش رسیدم، چون مدام میخوندم و برای رسیدنش هم بعضیش رو اقدام و عمل میکردم. یعنی اونطوری نیست که بنویسم و رها بکنم، اقدام و عملم انجام میدادم، مثلا تو حوزه پسنداز و تیک زدم، چند تاشو توی این برگه‌ای که نوشتم تیک زدم.
مرسی، مرسی از شما. یه دوستی که واضح‌تر یه اتفاقی رو بتونه واضح‌تر توضیح بده. من نمیخوام خیلی خودم حرف بزنم، من خودم مثال دارم بزنم. پارسال بچه‌هایی که یه کتابی رو ما با هم می‌خوندیم با دوستان، بچه‌ها شاهد بودن یکی از کارهایی رو که انجام دادم. بچه به همین واسطه یه دونه ماشین کلاسیک دوست داشتم بگیرم، اتفاق افتاد. خیلی از بچه‌ها شاهدن، گواهن. نمیخوام من حرف بزنم. یکی از بچه‌ها واضح‌تر توضیح بده چی نوشتی، چه اتفاق افتاد، چه جوری به دست آوردی، مثلا فکرشو می‌کردی؟ واسه من خانم نیلوفر دوست بعدی رو دو نفر صحبت کنن.
روز نور مجدد. من هم به طور خیلی ناباورانه، چون من برنامه حسابداری 402 رو نبستم، یعنی بدهی های 402 من مونده بود. به طور خیلی ناباورانه من هر روز می نوشتم تا پایان سال تمام بدهیامو صاف می کنم. تایی دلم هم چیز نبود، چون هی وضعیت اقتصادی از نظر منطق برای من رو به منفی بود، ولی من اینو می نوشتم هر روز برای یار عمل کردم، می خوندمش، ولی توی برنامه که بسشم می فرستادم هر روز می نوشتم. فقط نوشتم و گفتم. من نفهمیدم چی شد. من می تونم بگم 95% بدهیامو پرداخت کردم با همین شرایط اقتصادی. پرونده حسابداری پارسالم هم بستم، یعنی نه تنها امسال بلکه پارسالم هم بدهیای پارسالم رو صاف کردم. امسال هم یه 5% مون، چون دو تا پول گندم درگیر کارخونه‌ای بودن که ورشکست شدن، یعنی طبق برنامه چیده شده گویا اگه اونا هم پول می‌ریختن من دیگه هیچ مشکلی نداشتم. اقدام عملم کوچیک بود، فقط در حد همین خوندن، ما بقیش کار روزمره‌ام بود و حالا اقدامات فیلم انجام میدادم. من تمام.
مرسی مرسی ممنونم. دوستمون تو صفحه چت نوشته منو باز کن علامت سوال زدی احمد جان، احمد 1367 دوستان دوستمون احمد رو باز کنی. احمد جان بفرم. احمد جان میکروفونت باز، صدات نمیاد. احمد صدات خیلی ضعیفه.
الان خوبه صدا؟
نه نه ما صداتو خیلی ضعیف داریم. بسن مسئله مایکتو حل کن بعد دوباره چیز بزن. بچه هم میخوایم عبور کنیم از این چیز. راستی گزارش خزانه از ساعت 7 دوستان خزانه دار گذاشت
بگم بفرمایید
گزارش خزانه. آقا محمد سپاسگزارم از نیلوفر جان و خدمت شما دوستان خوبم قبول بشه. سلام و درود خدمت تک تک دوستان خوبم. امیدوارم که امروز اولین روز و در اول سال 1404 برای همتون پر از عشق، پر از موفقیت و پر از دستاورد باشه. انشالله که هر لحظه بدرخشین. چیرین هستم در حال بهبودی از بیماری که هم در اومدی و خدمتگزار شما خوبان. دوستان خوبان دیروز واریز 120 تومن، کل خزانمون هم 2,000,000 تومن. سپاسگزارم که امروز هم سخاوتمندانه و با عشقتون رو جاری میکنین. انشالله که این جاری بودن عشقای شما هزاران برابر دوباره به زندگیاتون برگرده. دوستان خوبم ما در اردیبهشت ماه 11 اردیبهشت ما یک جلسه باز داریم که هر کدوم از دوستانم که میتونن و شرایط دارن توی اصفهان میتونن حضور پیدا کنن و توی این جلسه شرکت کنن، خوشحال میشیم که ببینیمشون. و نیاز داره به حمایت مالی و به پول نیاز داره و این پولم از هیچ جایی نمیاد. امروز از جیب من و شما باید هزینه بشه برای خودمون تا بتونیم اون عشقی رو که میخوایم توی جلسه‌مون داشته باشیم برای اجاره مکان و برای پذیرایی که دوستان میخوان اونجا از سایتگ دوستان داشته باشن. پس امروز هر چقدر که خودم دوست دارم، هر چقدر که امروز اهمیت میدم به خودم، به جلسه، به انجمن یو ای، این عشقمو جاری کنم. انشالله که هزاران برابرش برگرده دوستان خوبم به زندگی هاتون و به کارتای بانکیتون و امروز کارتای بانکیتون پر از پول باشه. سپاسگزارم نیلوفر جان. آقا محمد من تمام.
مرسی از شما، ممنونم ازتون. ببخشید آقا محمد، شما شرایط ادامه جلسه رو دارین؟ با دوستان من احساس کنم بعد برم دکتر، یه درد خیلی شدید رو الان یه ساعتی هستم.
آره
اوکی
اوکی هستم.
مرسی ممنونم.
مرسی ممنونم از شما بابت فرصت خدمتی که امروز در اختیار من قرار دادید. ممنونم. خب دوستان، من راجع به اینم یه تجربه کوچولو بدم و گذر کنیم ازش. من یکی از کارهایی که پارسال انجام دادم فکر کنم برج 2 بود اگه اشتباه نکنم، این جلسه کتابخانی خودمون، من دوست داشتم این ماشین کلاسیک داشته باشم. انتخاب کردم، رویام همیشه این بود که دوست داشتم تویوتا کریستی دار رو دوست داشتم. بعدم تو همون گروه برای بچه‌ها گفتم بچه من این ماشین رو دوست دارم و می‌خوام بخرم، می‌خوام داشته باشم. و هی رویا پردازی می‌کردم، میدیدم هر جای توی کلیسیدا میدیدم از صاحبش میپرسیدم چجوریه، راجبش اطلاعات گرفتم، توی اینترنت رفتم خوندم اینا. بعد آگهی های دیوارم نگاه میکردم، یه دفعه یهو توجه هم به این جلب شد که یه آقایی، یعنی چند تا توی کلیسیدا دیدم با رنگای مختلف و دیدم تلفن اون چیزش یکیه. تماس گرفتم با اون بنده خدا، گفتم که شما کارت اینه، یعنی چیزی یا واسطه ای بنگاه داری چی؟ بهم گفت که نه من 9 تا ماشین دارم و اینا رو این بچه هم دوست دارم. خیلی جالب بود. بعد وقتی که راجبش صحبت کردم گفتم مثلا مدل فلان تا فلانش موتورش اینه، چمنم سپر کانادایش اینجوریه، سپر ژاپنیش اینجوریه و راجب چیزش گفتم و دید اطلاعات دارم راجبش، خوشش اومد از من و گفت که بیا یه دونه بهت بدم. گفتم که الان شرط ندارم. گفت آقا من میخوام یه ماشین به تو بدم. رفتم با اون بنده خدا با ساده ترین شرایط، یعنی اصلا اون موقع فکر نمی کردم که محقق بشم و میتونم بگیرم، اتفاق افتاد، انجام شد. و جالبه که زمان بندیش زودتر از اون چه که برنامه ریزی کرده بودم. من بهتون بگم به همین سادگی هیچ برنامه ریزی مالی من براش نداشتم. من صرفا هدف رو گذاشتم، زمانش هم تعیین کردم تو نوشتن، عکسش هم برای بچه‌ای که حالا مخالفت نمی‌کردن با فکر من، بچه‌ای که تشویق می‌کردن سیر کردم، بیانیه چشم‌انداز دادم و گفتم من تاریخ فلان که عید امسال بود، گفتم تو ماشین خودم نشستم دارم میرم، بیانیه چشم‌اندازم هم خوندم و زودتر از موعد اتفاق افتاد، خیلی زودتر از زمانی که نوشته بودم. یه بار دیگه مرور میکنیم. بچه‌ای گفتن درخواست کردن که سرفصل چیزایی که تا الان گفتیم رو یه بار دیگه بگیم. بریم راجع به روش‌های هدف‌گذاری میگیم از دیدگاه دکتر اندرو یوبرمن. ایشون معتقدن که اول باید یک شناخت نسبی داشته باشیم از عملکرد مغزمون. میگه 4 قسمت هست که درگیره در راستای هدف‌گذاری و اقدام و عمل و استمرار. بخش مرکز مدیریت احساسات، یک قسمتی از مغز هست که مال مدیریت احساسات. بخش کنترل کننده حرکات و عادات، مرکز برنامه ریزی و تصمیم گیری و مرکز ارزیابی پاداش و تصمیم گیری احساس. بگه این 4 تا قسمت باید بشناسیم و اینا درگیرن، فعال میشن وقتی که ما یه هدفی رو مشخص میکنیم و شروع میکنیم به انجام دادن. وقتی در حین حرکت به سمت هدف هستیم، این قسمت ها باید فعال باشن. و ایشون برای هدف گذاری میگه یک اصولی رو باید قائل باشیم و معتقده که خارج از این اصول اگر هدف گذاری کنی، هدف گذاری درستی نیست. که بچه این روش اون شخصها که حالا پشتوانه علمی هم داره، اما لزوماً یک روش قطعی و صرف نیست که بگی حتما باید اینجوری باشه. شما میتونی روش خودت رو پیدا کنی، چون روش‌های مختلفی هست برای هدف گذاری. این اعتقاد ایشونه. میگه تو اصول هدف گذاری اول باید اولویت بندی داشته باشی، که مثال دنبال 2 تا خرگوش دویدن رو زدیم، یعنی بدونی کدوم هدفت رو میخوای دنبال کنی، اولویت با کدومه. درجه سختی هدف رو میگه باید برای خود تعیین کنی و میگه اهداف باید یه مقداری سخت باشن، اون شیرینی رسیدن به اون هدف به شما انگیزه بده. یه گفتیم هدف ها اگر بخوایم تقسیم بندی ساده داشته باشیم، 3 تا تقسیم بندی میتونیم. بعضی از هدف ها سادن، بعضی ها معمولین، بعضی ها خیلی سختن. میگه اهداف خیلی سخت برای خود تعیین نکن. بعضی از بچه ها گفتم که بیانیه چشم انداز مینویسن، سر نوشته من چشم انداز 2 سال آینده است که من توی منهتن نمیم توی پنت هاوس ساختمان فلان یه دونه ملک داشته باشم، ماشین زیر پام رویز رویز باشه فلان. آقا اوکی خوبه، ولی این با نقطه‌ای که الان هستی چقدر فاصله داره؟ میدونین این زمان خودشو میطلبه و اگر خیلی سخت باشه و جاه طلبی شما بیش از اندازه باشه، ذهن نمیپذیره این رو و اقدام و عمل نمی کنه. میگه درجه سختیش باید به اندازه‌ای باشه که به شما انگیزه حرکت بده. و مورد بعدی میگه اقداماتی رو که برای رسیدن به اون هدفت هست مشخص میکنی باید ابهام نباید داشته باشه، باید مشخص باشه، بدونی چه کار باید انجام بدی تا به هدفت برسی. پس اقداماتش باید برات واضح باشه. یعنی اگر یه هدفی گذاشتی که نمیدونی چجوری باید بهش برسی، این هدف از نظر دکتر یوبرمن میگه رسیدن بهش امکانش کمتره. و در مورد مؤلفه زمان صحبت میکنه که میگه کاملا به توانایی افراد بستگی داره، اما اینو فراموش کردم که توی عرایزم بگم خدمتون که ایشون بر اساس تحقیقات علمی که انجام شده میگه اون معدل آدمایی که حالا سنجش کردن، آدم اکثریت، یه بهترین شکل چشمنداز نوشتن، میگه در یک بازه زمانی 12 هفته‌ایه که میشه 3 ماهه. معذرت میخوام، اهداف. میگه اهدافتون رو دیگه کوتاه‌تر از این نباید تعیین کنید. یعنی این چیزیه که همه میتونن انجام بدن، قابلیت برای همه هست که اهداف 3 ماهه برای خودتون بذارید. من این حالا نمیدونستم پشتوانه علمی هم داره، شنیده بودم و خودم هم همینجوری انجام میدادم. یعنی من اهدافم رو معمولا چشم‌اندازم 1 سال است و 4 تا بازه زمانی هدف میذارم: اهداف کوتاه مدت، میان مدت 1، میان مدت 2 و بلند مدت تا رسیدن به اون چشم‌انداز و تو طول 1 سال. یعنی من پارسال یه سری چیزا رو نوشته بودم برای خودم، حالا بعضیش اتفاق افتاده، بعضیش هم اتفاق، اونایی هم که اتفاق نیفتاده خودم میدونم چرا اتفاق نیفتاده، برای اینکه اقدام عمل نکردم یا مثلا تغییر کردم، تغییر جهت دادم. و مورد بعدی که بچه‌ها خیلی مهمه به نظر من، یعنی من اینو خیلی بهش توجه نکردم ولی یه مورد خیلی قشنگی رو برای خود من مشخص شد باز شد، میگه اهداف باید قابل سنجش باشن، یعنی باید متر داشته باشی براش، یعنی بتونی اندازه‌گیریش کنی. دید تو اینجا میگه ما اهدافمون رو برای هر کدوم از جنبه‌های زندگی اهدافی تعیین می‌کنیم، آنها رو می‌نویسیم، پیشرفتمون رو اندازه می‌گیریم. خیلی مهمه، خیلی مهمه قابل اندازه‌گیری باشه. میگه اگر قابل سنجش نباشه احتمال محقق شدنش کمتره. حالا مثالی که میزنه، مثلا شما ببین اگر هدف بذاری که کاهش وزن بدی، اون کاهش وزن مشخصه، شما یه ملاک داری، یه ترازو داری که میتونی خودت وزن کنی و ببینی چند گرم کم شده یا چقدر اضافه شد، یعنی یه معیار و یه اندازه‌ای داره. ولی آیا شما میتونی برای سلامتی خودت معیار قائل باشی؟ بگی آقا من میخوام از نظر سلامت جسمانی به سلامتی نزدیک بشم. چجوری میتونی اندازه گیری کنی؟ این یه هدف مبهمه و معیار اندازه گیری نداره. و من تو همون لحظه که این رو میخوندم به خودم فکر کردم افرادی که ورزش هدفمند میکنن، ورزش حرفه‌ای میکنن، این کسایی که ورزش حرفه‌ای میکنن هدفمند ورزش میکنن، طرف میدونه داره برای چی ورزش میکنه، به قصدش قهرمانیه، اون قهرمانی زمان بندی داره، میدونه مثلا هر 4 سال یه بار یه المپیک برگزار میشه و این آدم بر اساس اون برنامه بازه زمانی و بر اساس اون مراحلی که باید ازش عبور بکنه میاد ورزشش رو برنامه‌ریزی میکنه و این آدم ها موفق ترن، معنا پیدا میکنه. ولی اینکه منی که مثلا همینجوری ورزش میکنم که فقط صرفا برای سلامتی، نشاید اتفاقی توی چه میدونم اون فیزیولوژی من خیلی نداشته باشه، مثلا تغییر نکنم. اونی که میره حرفه‌ای فرض کن ورزش انجام میده، وزن نمیزنه، از رو برنامه میدونه داره چه کار میکنه، قابل اندازه گیری. دید بچه‌ای که میرن بدن سازی میکنن، مقدار پروتئینی که میخورن، چونم کراتینی که استفاده میکنن، آبی که مصرف میکنن در طول روز. پس یکی از مؤلفه‌های مهم و آخرین که میگه تو اصول هدف گذاری مهمه، میگه اینکه هدف قابل سنجش باشه. حالا توی ابزار خودمونم میگه اندازه میگیریم، بعد بابت دستاوردها به خودمون جایزه میدیم. حالا این جایزه میدیمه کجا کارایی داره؟ راجع به اشتباهات وقتی صحبت میکنیم اینو متوجه میشیم. توی ویژگی های هدف دکتر یوبرمن میگه که باید سخت باشه در مسیر رسیدن به هدف، باید ما شکست‌هایی رو تجربه کنیم. خیلی جالب بود برای من این مسئله شکست. استراب میگه باید داشته باشی، میگه مقداری باید استراب داشته باشی. و من دقت کردم توی درون خودم ها، یعنی اون لحظه داشتم فکر میکردم بعضی از اهداف رو من برای خودم تعیین میکنم توش استراب ندارم، یعنی خیلی برام ساده است، میدونین روتین قبلا انجام دادم، خیلی جذاب نیست دنبال کردنش. این استرابه خیلی باحال بود، فهمش برای من خیلی باحال بود. و حتی معتقده میگه باید مقداری ناامید بشه، یعنی باید توش ناامیدی هم باشه. داره مرحله به مرحله میگه. و بعد پنج میگه درگیرش باید بشی، باید چالش برانگیز باشه. میگه در این صورت مغز آمادگی پیدا میکنه برای یادگیری، چون مسئله یادگیری درش هست، اون چهار قسمت مغز فعالیت بیشتری میکنن و احتمال رسیدن به هدف شما بیشتر. حالا اشتباهاتی که ما میتونیم در هدف گذاری مرتکب بشیم و ایشون معتقده که این کارا رو نباید انجام بدیم. میگه که قبل از اینکه به هدفتون برسید نباید راجبش صحبت کنید. حالا دلیلش هم میگه. این نظر دکتر یوبرمن ها. من خودم نظرم مخالف اینه. ایشون میگه معتقده که ما به این علت راجب اهدافمون با دیگران صحبت میکنیم که قصد داریم اهمال کاری نکنیم. یعنی قولی به خودمون دادیم، میخوایم سر اون قول بمونیم و به خاطر این میریم با دیگران صحبت میکنیم. بعد ایشون میگه نظرات مثبتی که دیگران به ما میدن باعث میشه که اون هورمون دوپامین در ما ترشح کنه. میگه پاداش زودتر از موعد میگیری و میگه این موجب میشه شما اهدافتو دنبال نکنی، که البته اینجا به نظر من ابزار خودمون تکمیلش کرده، به خودمون تاییدن پاداش دیگه. ما با کلمات هم پاداش میگیریم، یعنی هورمون دوپامینمون ترشح میشه. پس اینجا برای چی به ما میگه ما اندازه میگیریم به خود بابت دستاورد و به خودمون پاداش میدیم؟ برای اینکه این اتفاق برای ما نیفته. پس اینجا این مسئله مطرح شده توسط دکتر یوبرمن قابل علاجه، برای ما راه علاج داره. ما برای خودمون جایزه میگیریم دیگه، وقتی جایزه رو میگیری هم دوباره دوپامین خیلی بیش از اون گفتن جملات، گفتن کلمات دریافت میکنیم. و بعد حتی معتقد ایشون میگه که اون افرادی که چالش ایجاد میکنن برات و مخالفت دارن با هدف شما، یعنی اون کسایی که بهت میگن نه بابا تو که نمیتونی، مثلا میگه آقا من میخوام سال آینده تو رشته شنا میخوام مدال بیارم مثلا، یا میخوام برم آقا بدنسازی میخوام برم سیکس پک درست کنم، میگه برو بابا تو با این شکمت. میگه خوبه دکتر یوبرمن، میگه این افراد خوبه، ولی حد اینا رو باید نگه داریم. ما خود همین ایشون هم میگه حد این آدما رو باید نگه داری، یعنی با تعدادی گفتگو کنی، باید آگاهی نسبت بهش داشته باشی، نه انقدر باشه که پنچرت کنه، بازدارندگی ایجاد بکنه، نه انقدر زیاد باشه که هورمون جایزت زیادی تحریک بکنه و ترشح بکنه که استمرار و حضور رو ازت بگیره. این بخشش هم برای من جالب بود. و نکته بعدی راجع به اشتباه دیگه میگه، میگه یاداوری بصری افراطی هم مضر تو رسیدن به اهداف. یاداوری بصری یعنی چی؟ یعنی ما دید بعضی وقتا برای بعضی از اهدافمون چیزایی که می نویسیم و می ذاریم اقدامات رو توی این کاغذهای یادداشت می ذاریم جلو چشمون، می چسبونیم مانیتور دفتر کارمون، می ذاریم اینجا می چسبونیم به آینه اتاق خوابمون که اینا رو ببینیم دائما. میگه اگر تعداد این یاداوری های بصری رو زیاد بکنی و افراطی باشی بهش عادت میکنی، آگاهانه دنبالش نمیکنی. میگه این کارم مضره، در رسیدن به هدف مانع ایجاد میکنه و پیشنهاد میکنه اگر از این تکنیک ها استفاده میکنی تغییرش بده. مثلا کاغذ اگر رنگش زرده، هر چند وقت یه بار رنگش عوض کن، یه شکل دیگه بنویس، با یه ماژیک یه رنگ دیگه بنویس. چه میدونم اگه عکس گذاشتی اون عکس رو عوض کن، یه عکس یه شکل دیگه بذار. همچنین میگه تجسم کردن یکی از اشتباهات دیگه که ازش صحبت میکنه، میگه تجسم کردن افراطی هم خوب نیست. حالا دلیل میگه وقتی میخوای تجسم کنی، ایشون معتقده، میگه اگر میخوای تجسم کنی باید بدونی کی باید این تجسم رو انجام بدی. اگر نیازمند انگیزه ای، میگه اگه انگیزت افتاده پایین، حالتی نداری انجام بدی، رغبت داری، میگه تجسم کن که انگیزه بگیری، ولی میگه اگر انگیزه داری تجسم نکن. چون احساس کردن، وقتی که اون تصویر رو تجسم میکنی احساسات تو هم تحت تاثیر قرار میگیره دیگه. و میگه این احساس، این لذت رسیدن به اون هدفه تو اون تصویر ذهنیه، باعث میشه که انگیزه تو بیاد پایین. و پیشنهاد میده، میگه در صورتی که شما انگیزه داری ولی باز تجسمش میاد برات، تصویرش میاد برات و انگیزه تو میاره پایین، پیشنهاد میده، میگه از یه تکنیکی استفاده کن. میگه بیا اون اتفاقات منفی و پیامدهای نرسیدن به اون هدف رو برای خود تجسم کن. مثلا فرض کن قرار گذاشتی بری باشگاه، سیکس پکتو ردیف کنی، سیکس پکت بیاد بیرون، به یکی دو نفرم رفتی گفتی، حالا انگیزه هم داشتی، الان تجسم کردی که آقا وایسادی جلوی آینه، اون فیگورای هادی چوپان هم گرفتی و سیکس پکات زده بیرون، بعد تش به خود میگه آقا حالا که چی، حالا بفرض که این کارم کردم، انگیزت میفته. میگه به این فکر کن که به همون بابایی که گفتی میخوام برم باشگاه سیکس پکامو در بیارم، گفت تو مال این حرفا نیستی، به این فکر کن که جلو اون کنف میشی، این دوباره انگیزه در تو ایجاد میکنه. میگه به پیامدهای اتفاق نیفتادنش فکر کن و انگیزه تو ببر بالا. اینم مواردی که ایشون معتقده که میتونه اشتباهات باشه در رسیدن به هدف. و حالا راجع به دو تا ابزار صحبت میکنه، حالا من خیلی اینا رو خودم حقیقتا درکش نکردم، البته اینا راجع به اهداف لحظه‌ایه، اهداف خیلی کوچیک، اهداف روزانه. میگه که یکی از ابزارهایی که میتونیم ازش استفاده کنیم ابزار بیناییه. و تو توضیحاتش ایشون میگه که ما دو جور دیدن داریم، یه دید واید داریم، نمای پاناروما داری در واقعیت، نمای پاناروما میشه اون دید کلی که شما داری، مثل زمان رانندگی. دیدی ما زمانی که رانندگی میکنیم نگاهمون به جلوه، ولی اگه ماشینم بیاد بغلمون میفهمیم، یعنی زاویه دیدمون بازه. این یه شکل دیدنه، یه شکل دیدن که شما به یه نقطه تمرکز میکنی، وقتی به یه نقطه تمرکز میکنی دیگه این برانورت نمیبینی، این قابل درکه دیگه. پس ما دو جور دید داریم، یکی با میدان دید باز و یکی به صورت نقطه‌ای. ایشون معتقده که وقتی که میخوای به یه هدفی برسی، منظور هدفی که قابل دیده، قابل رؤیته، میگه هنگامی که میخوای اقدام بکنی یا 30 ثانیه یا 60 ثانیه یا 90 ثانیه به طور مستقیم به اون نگاه کن، یعنی دست از دید واید بردار و به طور مستقیم تمرکز کن و روی همون هدفت نگاه کن و بعد شروع کن به اقدام و عمل. میگه این باعث میشه که دقت شما بیشتر بشه، انگیزه شما بیشتر بشه، همه حواست جمع بشه و هر 4 تا قسمتی که لازم داری برای مغز شروع به فعالیت بکنه اون 4 قسمت فعالیت بکنن و انجامش بدی. این صرفا راجع به یه هدف لحظه‌ای ها، مثلا چه میدونم، مثل یه حرکت ورزشی، مثل نمیدونم، خودتون مثال بزنید تا من بگم، چیزی به ذهنم نمیاد. و مورد بعدی که میگه، ابزار بعدی که میگه برای رسیدن به هدف میتونه کمکمون بکنه، استفاده از ساعت طبیعی بدنه. این ساعت طبیعی بدنم برای هر کسی متفاوته، حتی بعضی از آدما آدمای روزن، بعضی از آدما آدمای شبن، یعنی سطح انرژی و انگیزه شون، بعضی از آدما میبینی شب بیشتره، شب هوشیارترن. مثلا خود من رانندگی تو شب برام ساده تره، لذت بخش تره. من اصولا آدم شب رویی هم، وقتی میخوام برم مسافرت شب میرم، روز خیلی تمایل ندارم. برعکس، من روزا میشینم پشت فرمون، خوابم میبره یه مسیری که میرم، ولی شب راحت سفر میکنم، شب تمرکز من بیشتر، من آدم شبم. ولی بعضی از آدم ها آدم روزن، باید زمان ساعت طبیعی بدن خودتون رو پیدا کنید که توی ساعتای ایشون میگه هست که هوشیاری آدما بیشتره، هم هوشیاری هم توان تحلیل ذهنی ها. اینو داره از نظر ذهنی میگه، میگه میتونید اینا رو پیدا کنید و از این بهره ببرید. حالا طبق آماری که گرفته میگه بهترین زمان ساعت طبیعی بدن، معدل آدمایی که گرفتن، یکی 30 دقیقه بعد از بیدار شدنه، یکی 3 ساعت بعد از بیدار شدنه و یکی 11 ساعت بعد از بیدار شدن. من نمیدونم اساسش هم بعد چه اساسیه، ولی این چیزیه که ایشون پیشنهاد کرده. میگه در این ساعت آمادگی برای کارهای جدیتر در ما بیشتره، یعنی تصمیم گیری های جدی اهدافمون رو بذاریم توی این ساعت ها، 30 دقیقه بعد از خواب، 3 ساعت بعد از خواب، منظور بعد از بیداری از خواب، و 11 ساعت. اون 11 ساعت شما اصلا نمیفهمم بچه اساس میگه 11 ساعت، ولی به هر ساعت یه چیزی که احتمالا پشتوانه علمی هم داره. خب بشنویم که دو تا مشارکت رو، خیلی هم وقت نداریم، و بعد بچه علامت سوال بزنید اگه کسی میخواد صحبت کنه، مشارکت داشته باشیم بعد بریم. خب زدید، چند نفر زدن، من بذارم نفر بعدی باز شه. آیده مهنان، میکروفون شما بازه، میشنم شما.
من در مورد اون رسیدن به اهداف و نوشتن نوشته بودم، برای الان مشارکتی ندارم. ممنونم از شما.
صحبت کنید، راجع به همون هم میخواد بگید، مشکلی نیست.
آها، من قبل از اینکه وارد یو ای بشم برنامه یو ای رو نمی‌دونستم، ولی می‌دونستم که باید بنویسم و رها کنم. یعنی من کلاس عرفانی که می‌رفتم، استاد عزیزم اینا به من یاد داده بود و من طبق اون چیزی که اون گفته بود انجام دادم. من دوستشم یه سفر به آمریکا برم و این برای من اتفاق افتادش، ولی رسیدم، نه اینکه نرسیده، ولی بعد از اون که رسیدم متوجه شدم بعد می نوشتید چگونه باشه اون سفر، یعنی با جزئیات دقیق تو بعد اینو بنویسید و من جزئیات دقیقش رو ننوشته بودم، ولی این اتفاق برای من افتادش. من راحت برای من این اتفاق افتاد، رفتم و دستاورد داشتم. و یه چیزی دیگه، یکی دیگه هم موردش این بود که دوست داشتم یکی از نرم افزارهای معماری رو یاد بگیرم که تو رشته خودم اغلب کسی هم رشته خودم هستن طرفش اصلا نمیرن، چون اصلا خب بلد یعنی کسی نیستن که بخوان اینو خوب آموزش بدن و من اینو میخواستم و نوشتم و برام اتفاق افتاد و الان خودم یکی از اون کسی هستم که خیلی راحت اینو یاد گرفتم و راحت میتونم اینو آموزش بدم که انجام دادم. برای من تجربه این بود که بنویس و رها کن و چه بخوای چه نخوای چه این مسئله اصلا قرار میگیری، یعنی اون اتفاق اون همزمانی ها اتفاق برات میفته و اینکه نگو و اینکه نگو به کسی نگو و این برای من خیلی نکته مهمی بود. هم از گفتنش دیدم وقتی میگم اصلا انگار اون نمیدونم چی اتفاق میفته اصلا نمیشه، ولی وقتی نمیگفتم اول که انرژی چندین برابر میشد و اینکه اون اتفاق برای من میفته. این تجربه من بود. مرسی منو شنیدید.
مرسی، سپاس از شما. من به ترتیب دوستان رو باز میکنم. لطفاً کوتاه مشارکت کنید بچه وقت برنامه.
سلام دوستان عزیز، صبحتون بخیر، عیدتون هم مبارک. لیلا هستم کندهرمن. من راجع به همون قسمتی که گفتید که برای اینکه چشم‌انداز یا هدفی رو مشخص کردید آیا نوشتید. بله، من الان 3-4 سال یو ای هم. همون سال اول هدفم رو با گرفتن جلسه عمل کردی چشمانداز طولانی مدت هم رو پیدا کردم و آگاهی از دارایی ها و اینا رو دیدم و اومدم یه کاری برای راه اندازی مجتمع تصویر رفاهی به این راهی اومدم هدف گذاری کردم. با بچه هام و همسرم هم در میون گذاشتم، اونا هم خیلی استقبال کردن، گفتن که خیلی خوبه و اینها. و تا الان هم کاری که کردم این بوده که خب سند اون زمین رو گرفتم و کار تغییر کاربریش انجام شده، نوشتم و داره اتفاق میفته. سپاسگزارم، منو شنیدید. من تمام.
عالی هستید و امیدواریم که کاملا محقق بشه. احمد جان شما هم صحبت کن.
سلام دوستان، به نام خدا رحمتم کم دارم. صدای من هست محمد عزیز.
بله عزیزم.
خب در رابطه اون نوشتم هم خواستم مشارکت کنم. این که من اوایلی که اومدم توی یوه سانه 98 بود، یه ماشین فراید تصادفی داشتم، اتاق جمع کرده بودم، ثبت نام ماشین ها آغاز شد. من یه 2 ماهی که اومدم توی برنامه به راهنما گفتم آره ماشین ثبت نام میکنم، من برم بنویسم. یادم هزینه شد 30,000 تومان. گفت آره برو برای خودت و برای خانومت بنویس. گفتم که خب اگه به نامم در بیاد پول ندارم که بگیرم اونو. گفت تو چه کار داری؟ تو برو بنویس. آقا ما 2 سال میرفتیم توی کافینت ثبت نام میکردیم و جوری شده بود که دیگه نمیرفتیم کافینت، که خودش ثبت نام میکرد و ما پول پرداخت میکردیم. هزینهش هم بعد آن شده بود 5,000 تومان. بعد خلاصه یه بار به نام ما در اومد یه تیبادو، همیشه توی ذهنم هم یه تیبادو بود که من پول نداشتم بگیرم. مثلا شب یه بود 25-12 دوباره کنسل شد و دوباره بعد 1 سال یه پژوی پارس 35 به نام من در اومد و پولش هم حتی من نداشتم. یه دوستی داشتم با هم کار میکردیم که برو یه خونه من دارم اونو بدارم، پول ماشینتو بده، بدهیات هم بده، حالا من کارش ندارم. بعد همون نوشتنه، همون اقدام کردنه، همون ثبت نام کردنه، هیچ، خیلی کار ساده بود ولی برای من خیلی سخت بود. انجام اون کار خیلی فکر میکردم، چون ذهن من یه چیزای دیگه به من نشون داد. اون راهنما برای من ساده‌اش کرد و همین، من چیزی از دست نمیدم، فقط نوشتم، فقط یه سری اقدامات کوچیک انجام دادم و خدا همون چیزی که توی ذهن من بود بالاترش به من داد. و در مورد ننوشتنم، این که من خودم رو باور ندارم. من از کودکی یه سری چیزا توی من شکل گرفته که من همیشه باور دارم به نشدن، به نمیشه، به شکست. باید باورهامو تغییر بدم، باید افکارمو تغییر بدم، باید کلن یه تجسسی توی خودم بکنم و تمرین کنم که میشه باورهامو تغییر بدم، آدمامو تغییر بدم، نمیدونم، باید جامو عوض کنم، باید یه کاری بکنم که از اون نشدن ها بیان تیر شدن ها. ممنونم که منو شنیدید. من تمام.
درود بر شما، سپاسگزارم، عالی بود. مرسی بچه ها بابت امروز. ممنونم بابت فرصت خدمتی که من دادید. من جلسه رو برمیگردونم به نماینده، زحمت بکشن گزارش ها رو از دوستان بگیرن، بعد جلسه در خدمتتون هستیم با پرسش و پاسخ. خانم مسجد یا
بله بسیار